رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود دوباره بر شما شنونده ارجمند. به ساعت 3 و نهایی مجله شامگاهی روزی چهارشنبه 9 ایول سال 2008 میلادی خوش آمدید. پیام مرسیاتو هستم، میزبان این برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 6 بیگاه است.
با سلام، سفرگل عالمی هستم، میزبان این برنامه در شهری دوشنبه و ساعت اینجا 9 شب است. قبل از شروع گزارش ها، شنونده عزیز، خبرهای تازه جهان و تاجیکستان رو از همکاری ما سید قاسم قیامپور با هم شنویم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. در فراغتگاه تویاکوی ژاپن نشستی سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم پایان یافت. رهبران بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، روسیه، ایالات متحده، فرانسه و ژاپن در یک اعلامیه از جمله از ایران دعوت کردند که در رابطه با نزاع‌ها در عراق، افغانستان و روند صلح خاورمیانه از مسئولیت کار بگیرد. آنها همچنین از تهران خواستند که به غنی سازی اورانیوم خاتمه گذارد. رهبران گروه 8 خواستاریان شدند که کشورهای در حال رشد از جمله چین و هندوستان تا سال 2050 پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا را دست کم 50% کاهش بدهند. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری نهایی گفت گروه 8 در بازرسی در بررسی 5 موضوع مبرمی امروز سیاره از جمله جلوگیری از گرمشوی هوا، مبارزه با مریضی ها در قاره افریقا، اندیشیدن تدبیرها در رابطه با بالاروی قیمت مواد غذا و انرژی کامیاب شده است. ایران در چهارچوب تمرین های پیامبر اعظم موشک دوربرد شهاب سیر را آزمایش کرد که به اطلاع تهران می تواند هدف ها را در مسافه 2000 کیلومتر نابود بسازد. آزمایش نه موشک دایره عملشان گوناگون در قسمت بیابانی کشور صورت گرفت. حد زده می شود که این آزمایش واکنش به تمرین های نظامی یک هفته قبل اسرائیل است. تل اویو تهدید کرده بود که اگر تهران غنی سازی اورانیوم را قطع نسازد، مؤسسه های هسته ای ایران را هدف حمله قرار می دهد. واشنگتن آزمایش موشکی اخیر ایران را محکوم کرد. بر اثر حمله به کنسولگری ایالات متحده در استانبول 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. در تیرپرانی 3 تن از حملگران نیز کشته شدند. جستجوی یک حملگر دیگر ادامه دارد. طبق خبرها چند نفری که در کنار بنا انتظار دریافت روادید آمریکا بودند با جراحت ها به بیمارستان انتقال یافتند. درباره سبب و انگیزه های حمله تا حال اطلاعی زیر دست نیست. مقامات افغانستان متهم کردن خدمات کشف پاکستان در ترکیش در کنار سفارت هندوستان در کابل را ادامه می دهند. در این حادثه که روز دوشنبه با وقوع پیوست بیش از 40 نفر کشته شدند. زرر احمد مقبل وزیر امور داخلی افغانستان امروز گفت که اجرا کننده های این حمله در پایگاه های پاکستان تمرین دیدند. امروز یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان بار دیگر اتهامات درباره دست داشتن کشورش در این حمله را رد کرد و گفت
ما می خواهیم با همسایه هایمون چه هندوستان چه افغانستان روابطی خیلی خوب داشته باشیم. من الکی گفتم که ثبات وضع در افغانستان به نفع ماست. اگر وضع در افغانستان آرام باشد، از این ما فقط برد خواهیم کرد.
یوسف رضا گیلانی بود، سروزیر پاکستان. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تفلیس جانبدار فقط راه حل آسایشته قضیه ابخازستان و اسیتیای جنوبی است. این اظهارات وزیر خارجه گرجستان اکرامت کشلاشویلی امروز در پاسخ به بیانیه اخیری وزارت امور خارجه روسیه صدا داد که در آن گفته شده است چند اظهارات اخیر مقامات ایالات متحده در رابطه با نزاع میان گرجستان و ابخازستان تفلیس را برای کار گرفتن از همه گونه اقدام تحریک می‌دهد. با اعتقاد مسکو، اعمال تفلیس برای صلح و امنیت در قفقاز جنوبی خطر ایجاد میکند و منطقه را در ورطه جنگی نوی قرار میدهد که پیامدش پیشگویی نشونده خواهد بود. و دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بحث میان دو رهبر جناح‌های حزب دموکرات تاجیکستان را به منفعت مسعود صابیروف حل کرد. در یک عریضه به دادگاه مسعود صابیروف ادعا داشت که از خود را رئیس حزب معرفی کردن سید جعفر اسمانوف او زیان معنوی کشیده است و می خواهد که دادگاه از اسمانوف همچون جبران این زیان 150 هزار سومانی بیرویاند. در عریضه آمده است که وزارت عدلیه فقط او مسعود صابیروف را رسما چون رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان اعتراف کرده است. امروز دادرس ناحیه شاهمنصور عبدالله رحمتوف حکم دادگاه را اعلام کرد که طبق آن سید جعفر اسمانوف باید به مسعود صابیروف برای زیان معنوی 100 سومانی جریمه پرداخت نماید.
تفصیلات بیشتر این خبر حتما در ادامه مجله شامگاهی پخش می شود. اما حالا آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان بود از همکاری ما سید قاسم قیامپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به نامگوی چند مطلبی بخش اولی برنامه.
ایران در قبال تمرین های نظامی اسرائیل موشک دوربرد شهاب 3 را آزمایش کرد.
حمله به سفارت آمریکا در استانبول 6 کشته بر جای گذاشته است.
پرونده سابق رئیس کارخانه کیمیای شهر اسفرا و 33 نفر همدستان او به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال شد.
و وزیران امور داخلی تاجیکستان و افغانستان به سری تبادل اطلاعات امنیتی توافق حاصل کردند. شنونده عزیز، این تنها نامگوی چندی از مطلبی برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم تفسیر خبرهای روز و گزارش های خوب و جالب ما و شما را انتظار است. و حالا برنامه را با نگاه به شرح خبرهای بین المللی پی می‌گیریم. در چهارچوبی تمرین های پیامبر اعظم، ایران موشک دوربرد شهاب 3 را آزمایش کرد که به گفته تهران می تواند هدف ها را در مسافه 2000 کیلومتر نابود سازد. آزمایش 9 موشک در قسمت بیابانی این کشور صورت گرفت. حد زده می شود که این آزمایش واکنش به تمرین های نظامی یک هفته قبلی اسرائیل است.
اسرائیل تهدید کرده بود که اگر تهران غنی‌سازی اورانیوم را قطع نسازد، مؤسسات هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار خواهد داد. آزمایش موشک در حال صورت گرفت که فشار آمریکا و کشورهای اروپایی بالای تهران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم افزایش می‌یابد و اخیراً واشنگتن علیه منصبداران جداگانه و هم شرکت‌های ایرانی تحریم‌های نو را جاری کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور.
به اطلاع رسانه‌های ایران، آزمایش 9 موشک دایره پروازشان گوناگون در یک بیابان قلمروی کشور صورت گرفت. یکی از این موشک ها شهاب 3 می تواند هدف را در مسافه 2000 کیلومتر به نشان رساند. آزمایش موشک ها یک بخش تمرین های موسوم به پیامبر اعظم بود که هدف آن را رسانه‌های ایران چون تلاش قوی تر کردن آمادگی نظامی نیروهای کشور ارزیابی نمودند. آزمایش شهاب 3 یک هفته بعد از تمرین های نظامی به اصطلاح ضد ایرانی اسرائیل و در حال صورت گرفت که فشار بالای ایران برای ادامه پژوهش برنامه هسته‌ایش افزایش می‌یابد. ایران در پاسخ به طلب ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی برای قطع غنی‌سازی اورانیوم میگوید که برنامه هسته‌ایش فقط اهداف آسایشته دارد و دستیابی به نیروی هسته‌ای حق مسلمی مردم ایران است. روز سه شنبه مشاور رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اظهار نمود که در صورت حمله به مؤسسه های هسته ای ایران، تل اویو پایتخت اسرائیل و کشتی های آمریکایی در خلیج فارس هدف حمله موشکی قرار می گیرند. ضمناً ماه‌های اخیر سر و صداها درباره امکان حمله آمریکا و اسرائیل به مؤسسه های هسته ای ایران زیاد پخش می شوند. همراه با این سر و صداها مقامات ایالات متحده میگویند که آنها در راه مطمئن ساختن تهران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم با تلاش‌های دیپلماتی برتری می‌دهند. اخیراً به این نکته کندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده در یک صحبت ویژه با رادیوی فردا نیز اشاره کرد.
We believe very strongly and President Bush has made very clear that
اعتقاد راسخ ما این است و پرزیدنت بوش هم صراحتاً گفته است که مشکل تکنولوژی هسته‌ای ایران را میتوان از طریق دیپلماتیک حل کرد. ما در این سمت است که فعالیت میکنیم. ما به شدت خواستار آن هستیم که مردم ایران روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا داشته باشند. هیچ دلیلی وجود ندارد که این تمدن بزرگ با چنین تاریخ و فرهنگ غنی از جامعه بین المللی منزوی شود. بله، برای حل این مسئله راه دیپلماتیک وجود دارد و درست به خاطر همین است که ایالات متحده همراه با آلمان، فرانسه، بریتانیای بزرگ، روسیه و چین عضو گروهی است که پیشنهادی به حکومت ایران داده و ما امیدواریم که آنها این پیشنهاد را قبول کنند.
کاندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده. واشنگتن آزمایش نوی موشکی از سوی تهران را محکوم کرد. گوردون جان را نماینده کاخ سفید این آزمایش را پایمال سازی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارج نگذاشتن ایران به عهده‌داری هایش در تأمین صلح ارزیابی نمود. در همین حال واشنگتن علیه 4 منصبدار علیحده و 4 مؤسسه ایرانی برای رابطه اشان با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران تحریم اعلان کرد. وزارت مالیه ایالات متحده اعلام داشت که تحریم های نو یک بخشی تلاش ها برای قطع برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران است. گفته می شود که با فهرست افراد و مؤسسه های تحریم شده ایرانی داوود آقاجانی، محسن حاجتی، مهرداد اخلاق کتبچی و ناصر ملکی، همچنین شرکت های شهید ستاری، هفتمی تیر، گروه تیرسازی و صنعت متالورگیا و شرکت صنعت کیمیاوی موسوم با پرچین شامل شدند. 3 قبل واشنگتن علیه سازمان نیروی هسته‌ای ایران، سازمان صنعت کیهانی ایران، گروه صنعتی شهید باقری و گروه صنعتی شهید همت برای دست داشتنشان در پژوهش برنامه هسته‌ای و برنامه تولید موشک ها تحریم اعلان کرده بود. از جمله طبق اطلاع وزارت مالیه امریکا، سازمان نیروی هسته‌ای که تحت فرمان به واسطه رئیس جمهور ایران قرار دارد، با پژوهش تکنولوژی هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورانیوم مشغول است. یادآور می‌شویم ماه گذشته در نشست شورای اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ، حساب‌های نمایندگی‌های بزرگترین بانک ایران، بانک ملی در اروپا منجمد و باز یک گروه منصبداران ایرانی از امکان ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا محروم شدند. تحریم‌ها علیه بانک ملی ایران و افراد علیحده را در بروسل با آن عامل بستگی دادند که بانک ملی برنامه هسته‌ای و برنامه تولید موشک‌های بالستیکی کشور را سرمایه‌گذاری می‌کند.
آزمایش موشک دوربرد شهاب 3 در ایران، واکنش مقامات تهران به تمرین‌های نظامی تل اویو. ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. روز چهارشنبه افراد مسلح نامعلوم در استانبول به پاسگاه پلیس نزدیک کنسولگری آمریکا در این شهر حمله بردند. بنا به معلومات مقامات انتظامی ترکیه، 3 از کارمندان پلیس و 3 حمله کننده در نتیجه یک تیراندازی کشته شدند. سخنگوی سفارت آمریکا گفته است درباره کشتار کارمندان کنسولگری کشور تا هنوز گزارش دقیق روی دست نیست. تفصیلات بیشتر این حادثه در تهیه همکار ما نور محمد خلزاده.
بنابرای اطلاع سخنگوی سفارت امریکا در ترکیه، تقریباً ساعت 11 وقت محلی در نزد درآمدگاه اصلی کنسولگری یکی از حمله کنندگان به سوی پاسگاه پلیس آتش گشاده است. سخنگوی سفارت امریکا که با نظرداشت حساسیت وضع از بردن نامش خودداری کرد، گفت کارمندان سفارت امریکا برای روشنی انداختن به سببهای این تیراندازی و اندیشیدن تدابیر ضروری با پلیس ترکیه همکاری را شروع کرده اند. معمر گولر، شهردار استانبول، در صحبت با مطبوعات گفته است شک وجود ندارد که این عملی تروریستی است. آقای گولر افزوده است یک کارمند پلیس در صحنه تیراندازی بلافاصله از زخم تیر جان داده است. 2 دیگر از کارمندان پلیس در یکی از شفاخانه های نزدیک به کنسولگری درگذشته اند. 2 دیگر جراحت برداشته اند. انیز یلماز، یکی از شاهدان عینی که در جریان این تیراندازی در محل حادثه بوده است، به خبرگزاری اسوسییتد پرس چنین گفته است: یک ماشین سفید با سرعتی بلند به کنسولگری نزدیک شد و در نزد دیواری بلند آن توقف کرد. 3 از ماشین بیرون آمدند. یک کارمند پلیس از پاسگاه به سوی آنها شتافت. وقتی که پلیس به آنها نزدیک شد، یکی از آنها به وی آتش گشاد. به این ترتیب تیراندازی شروع شد. حمله کنندگان 4 بوده اند. یک نفری آنها ماشین را اداره می کرد. اولوس درگوتی 24 ساله، یکی دیگر از شاهدان، با خبرگزاری رویترز گفته است تروریست ها ریش و مویسری دراز داشتند و تیراندازی حدود 15 دقیقه دوام کرده است. معمر گولر شهردار استانبول گفته است حمله کنندگان مردانی تقریبا 25-30 ساله و دو نفری آنها شهروندان ترکیه بوده اند. و ادعا را در این باره که دو نفری آنها شناسنامه های دولت سوریه را داشته اند رد کرد. بنابر گزارش ها پلیس نفری چهارم را تعقیب کرده است ولی با وی میسر شده است که با ماشین از محل حادثه غیب زند. با نظرداشت مسائل امنیتی کنسولگری امریکا در استانبول سال 2003 به این بنا انتقال یافت، یعنی پس از آن که در سال 2003 تندروهای اسلامی متعلق به القاعده در استانبول، کنیسه یا سیناگوگ، کنسولگری بریتانیا و بانک بریتانیا در استانبول را هدف قرار دادند و در این جایها دست به بمبگذاری های انتحاری زدند که در نتیجه 58 نفر کشته شد. راس ویلسون سفیر امریکا نیز در نشستی خبری در آنکارا این حمله را عملی تروریستی خوانده است و گفته است امریکا و ترکیه بر ضد تروریسم بین المللی یک جا مبارزه می برند. با گفته وی این عمل حمله به یک مؤسسه دیپلماتی است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز این عملی تروریستی را شدیداً محکوم کرده است و گفته است ترکیه تا اخیر بر ضد آنانی که در پس این حمله قرار دارند مبارزه خواهد کرد.
حمله افراد مسلح نامعلوم به سفارت امریکا در استانبول. شنونده عزیز، متن این گزارش و گزارش های دیگر همچنین عکس و ویدیوی مربوط به آنها را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیوی آزادی است. ادامه مجله شانگهای را مشنوید. مقامات روسیه از امضای سازشنامه میانی واشنگتن و پراگ در مورد مستقرسازی سپری ضد موشکی آمریکا در جمهوری چک ناراحت شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه به این معنی امضای توافقنامه سپری دفاع ضد موشکی میانی آمریکا و چک را به شدت محکوم کرد. آمریکا در نوبت خود روز چهارشنبه از روسیه خواست که با پیوستن به سپری دفاع ضد موشکی به عنوان یکی از شریکان این طرح دست از تهدیدات بردارد، اما روسیه از اول شدیداً مخالف اجرای این طرح صدا بلند کرده استقرار سپری ضد موشکی را در اروپای مرکزی تهدید به امنیت ملی کشورش می‌دانست. واکنش مقامات روسیه علیه توافقنامه میان آمریکا و چک را همکار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر خلاصه کرده است.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در واکنش به امضای سازشنامه سیستم دفاع ضد موشکی بین آمریکا و چخیه اعلام کرد این تصمیم با بی‌طبع ما نیست. من این را به همتایان خود مستقیما عرض کردم. دیمیتری مدودف این مطلب را روز چهارشنبه در نشست خبری در انجام نشست سران کشورهای هشتگانه بزرگ در شهر هوکایدو ژاپن اعلام کرد که در آنجا از جمله رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش هم شرکت داشت. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت ما البته در این مورد استریکا نمی برداریم ولی اقدام جوابی خواهیم اندیشید.
ما конечно не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги. В то же время хотел бы еще рассказать, что мы конечно не закрыты для дальнейших переговоров.
دیمیتری مدودف همزمان گفت روسیه با شرکت همکاران خود در محفل هشتگانه و دولت‌های عضو اتلانتیک شمالی برای ادامه گفتگو در زمینه سیستم دفاع ضد موشکی آماده است. این در حالی است که کاندالیزا رئیس پس از امضای سازشنامه در پراگ در صحبت با رادیوی آزادی گفته است به اندیشه من این یک سازشنامه تاریخی است.
I think that it is truly a landmark agreement.
این سازشنامه در خور شریکان و متحدین است که در قرن 21 به خطر همسان روبرو هستند و می خواهند از طریق استفاده فناوری های بهترین دفاعی به آن رسیدگی کنند که ما به آنها می دهیم.
It is an agreement that is befitting for friends and allies who face a common threat in the 21st century and wish to address it through the application of the best defensive technologies that we can bring to bear.
در پاسخ به امضای سازشنامه روز سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه اعلامیه انتشار کرد که در آن گفته شده است در حالی که اگر سازشنامه بین چخی و امریکا منتها عملی شود، روسیه مجبور به اکسل عملی فنی و نظامی می شود، نه به واکنش دیپلماتی. وزارت خارجه روسیه گفته است ما مخالف طرح امریکایی هستیم. این طرح امنیت و ثبات نه تنها در سراسر اروپا بلکه در گستره بیشتر را به هم می زند. توسعه نفوذ امریکا در مرزهای اروپایی روسیه موجب عصبانیت مسکو شده است. وزارت خارجه روسیه طی دومین اظهارات خود در دو روز اخیر از سیاست امریکا انتقاد کرد. در حاشیه بازدید وزیر خارجه امریکا کاندالیزا رئیس از گرجستان روز چهارشنبه، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد پشتیبانی مقامات امریکا تفلیس را در عملکردهای خود گستاخ می سازد. کاندالیزا رئیس قبلا گفته است عملکرد روسیه موجب تشنج اوضاع در منطقه شده است. نماینده دومه دولتی روسیه گنادی گودکوف در توضیح به سازشنامه امریکا و چخیه گفته است رادری که در چخیه مستقر می شود هیچ ربط به ایران ندارد. آن گستوره جغرافیایی روسیه تاکه‌های اورال را تحت نظارت خواهد گرفت. دیمیتری مدویدوف در نشست خبری در ژاپن تاکید کرده است مسائل امنیتی اروپا را به طور دیگر حل باید کرد، ولی سازشنامه بین واشنگتن و پراگا معمولا نشان می‌دهد که طرح سیستم دفاع ضد موشکی منتها پیاده خواهد شد و ما به این رضا نیستیم.
Нас это не устраивает. Я об этом напрямую сказал своим коллегам.
Мухаммад Рахими Сайдар, Радио Озоди, Москва.
واکنش و نگرانی مقامات روسیه از امضای توافقنامه میانی واشنگتن و پراگ در مورد مستقرسازی پایگاه ضد موشکی در جمهوری چخ.
روز سه‌شنبه همچنین در پایتخت جمهوری چخ مخالفان با برپا نمودن راهپیمایی نگرانی خود را از امضای چنین توافق ابراز کردند. بر طبق آخرین نظرسنجی ها از هر 10 نفر 6 نفر در جمهوری چخ مخالف ایجاد این پایگاه ضد موشکی آمریکا در خاک این کشور بودند.
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. اوجانس دولتی مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان پرونده نظام خان جورایف سابق وکیل مجلس سوخت و هم رهبری کارخانه کیمیای شهری اسفره رو به دادگاه عالی ارسال کرده است.
این پرونده پرسر و صدا در تیر ماه سال گذشته باز شده و ضمن تحقیق آن 33 نفر دیگر به جوابگری جنایی کشیده شدند. نظام خان جورایف که فعلا بیرون از تاجیکستان به سر میبرد در کشتار سابق معاون دادستان کل و هم سرقت اموال دولتی متهم می شود. با تاکید مقامات این 33 نفر دیگر نیز تحت رهبری نظام خان جورایف در صادر کردن همین گونه جنایات سنگین دست داشتند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در تاجیکستان تحقیق پرونده نظام جورایف سابق وکیل مجلس ولایت سوغد و سروری کارخانه های کیمیا و سپیرت شهری اسفره را انجام داده برای بازبینی به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده است. علیه نظام جورایف آژانس مذکور اتهامات قتل طالب بابایف معاون سابق دادستان کل تاجیکستان، نگهداری غیرقانونی اسلحه، سرقت اموال دولتی، نپرداختن اندازه زیاد پیشنهاد کرده است. رجب علی محمد علیف سردار ریاست ضد جنایت های متشکل وزارت امور داخلی تاجیکستان در این مورد چنین میگوید:
با فرمایش سابق دیرکتر زواد کیمیای شهر اسفره جورایف نظام خان حیدروی، زاده و استقامت کننده شهر اسفره و برابری به واسطه بگنظر علی غفاروی کارمند گمرک ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان، جنایت مذکور شخصان در بالا نامبر شده عادل دانیار دولتیاروی و بگنظر جبار غفاروی صادر نمود.
اما ایده از کارشناسان سوغد دست داشتن نظام جورایف در قتل طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان را در سال 1999 میلادی از احتمال دور می‌دانند. کارشناس نعمت‌الله میرسعید:
همان سالها سالهای 95 تا 2000 در تاجیکستان کوشش میکردند که آن شخصانی که در وظیفه های بلند میایستادند اونها را با آن عیبدار نمایند که گویا آنها دوستان عبدالله جانوف، همکاران عبدالله جانوف و همفکران عبدالله جانوف باشند. گمان دارم که طالب بابایف هم همان سالها از کار تنها به آن خاطر رفته است که وای به واسطه با عبدالله جانوف مینشست، دوست بود، همفکر بود، هم مسلک بود و حتی دشمنهای هم شاید پیدا کرده باشد. و امروز وقتی که میگویم که کشندگان طالب بابایف پیدا شدند، یعنی با فرمایشی بعضی شخصان از جمله نظام جورایف، من شبه دارم. برای چی؟ من گمان دارم که امروز در تاجیکستان از جمله اجنسی که به مقابل کروپسی مبارزه میبرد، اگر نفرهای را دستگیر کرده باشند، کوشش دارن که بسری اونها تمامی همون عیبهایی که در جامعه موجودن بسری اونها بار کنند.
در ضمن تحقیق پرونده نظام جورایف، صاحب کار موفق سوغد، در طول کمتر از یک سال اخیر 33 نفر به جوابگری جنایی کشیده شده، اما تنها 17 نفر آنها بازداشت شدند. خود نظام جورایف نیز فرار کرده تحت پایگردی بین المللی قرار گرفته است. ولی فخرالدین و جورا حکمت، دو برادر بای که یکی کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان و دیگری تاجری پیشرفته بودند، بازداشت و علیه آنها نیز پرونده های جنایی باز کرده شده است. اینچنین وکیلان سابق مجلس شهری اسفره صادرخان عبیداللهیف و رستم ذکریایف نیز با اتهام همدستی با نظام جورایف بازداشت شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ارسال پرونده سابق رئیس کارخانه کیمیای شهری اسفره و 33 نفر همشریکانی او به دادگاهی عالی تاجیکستان.
شنونده ارجمند، حالا از موضوع مربوط به تاجیکستان دور نمی‌رویم. طوری در خبرها هم شنیدید، دادگاهی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بحث میان دو رهبری جناح‌های حزب دموکرات تاجیکستان را به منفیت مسعود صابیروف، رهبری رسما اعتراف شده این حزب از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان، حل کرده است. اما این قضیه دادگاهی بر سر چی مسائل صورت می گرفت و جناح‌های حزب دموکرات از همدیگر چی می خواستند؟ از همکار ما محمود شادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت عریضه دعوای مسعود صابیروف، رئیسی از جانب حکومت اعتراف شده حزب دموکرات تاجیکستان از بالای سید جعفر اسمانوف را به نفع او حل کرد. حیدالله عبداللهیف، معاون رئیس جناح صابیروف حزب دموکرات تاجیکستان که در این مرافعه شرکت داشته است، به رادیوی آزادی گفت:
یعنی در حلنامه اومده است دو بند در برمیگیرند حلنامه که صادر شد. یکم سید جعفر اسمانوف دیگر از نام حزب دموکرات تاجیکستان اظهارات پخش نمیکند و به کارهای حزب دموکرات تاجیکستان دست نمیگیرد. دویم، با فایده حزب دموکرات تاجیکستان از حساب سید جعفر اسمانوف تاوان ضرر معنوی یک مقدار باید جبران کرده شود.
با گفته حیدالله عبداللهیف، سید جعفر اسمانوف عضو حزب دموکرات نبوده، برای دست به تبادلات حزبی زدن با قرار جلسه ریاست حزب دموکرات تاجیکستان از صف حزب خارج کرده شد. اما سید جعفر اسمانوف به رادیوی آزادی گفت: نباید حزب دموکرات چنین مسائل جزئی را به دادگاه بکشد. وی افزود که حزب مال کسی نیست و او هرگز با مسعود صابیروف و حیدالله عبداللهیف مراسان نمیکند. او در ادامه گفت:
در مملکت دنیوی خوب دموکراسی حقوق بنیاد دنیوی زندگی میکنیم، یک از دربار ما مقوله میز یک اظهار عقیده میکند. این معنی نداره که همه را باید مسعود بتیم که بعدم یک از ما را یک گبگیر داده شد. باید جوابیه بنایی سین ردیه که جواب در گذیتا اونو دوبار نویشتن و بعد این با در سودان، بعد این با تورالی زیار در سودان، با طالب شو سعی دفع در سودان. من نمیفهم این میتودی روی کنه حالا من نمیفهم که شاید در کدام یک چینک یکان قانونی اونو یفته باشن، همین حالی مسئله شده درست برای اونو باشن نیست، برای ما یه جالبی قبل نیست. در یک خنده آورد و من همچه دموکرات شرم میدارم معرفی کردن
لازم به یادآوری است که مسعود صابیروف از دادگاه برای ضرر معنوی از سید جعفر اسمانوف 150,000 سومانی طلب کرده بود و اما دادگاه ضرر رسیده را 100 سومانی معین کرده است. حزب دموکرات تاجیکستان فعلا در جناح‌های محمد روزی اسکندروف، مسعود صابیروف و سید جعفر اسمانوف فعالیت دارد. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام بحث دادگاهی دو رهبری جناح حزب دموکرات تاجیکستان در یک دادگاهی شهر دوشنبه.
ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. دو وزیر امور داخلی تاجیکستان و افغانستان ضمن دیدار و گفتشنید در شهر دوشنبه زیر سند امضا گذاشتند که منبع دو کشور بر اساس آن در بخش های مبارزه با گروه های متشکل جنایتکار، قاچاق مواد مخدر و همچنین قاچاق اشیای تاریخی و فرهنگی تبادل اطلاعات خواهند کرد. همچنین بر اساس توافق حاصل شده دوشنبه با کابل برای آموزش کارمندان پلیس افغانستان در دانشکده افسری وزارت امور داخلی تاجیکستان همکاری میکند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه اسلم مومنزاد.
دایر به تبادل اطلاعات امنیتی تاجیکستان و افغانستان در بخش های مبارزه با گروه های سازمان یافته جنایی، تروریسم، تندگرایی، مواد مخدر، سلاح و قاچاق میراث تاریخی یک سند حسن تفاهم میان وزارت امور داخلی تاجیکستان و افغانستان به تصویب رسید. زیر این سند زرار احمد مقبیل وزیر امور داخلی افغانستان و همتای تاجیکش محمد نظر صالحوف امضا گذاشتند. آقای مقبیل توافق حاصل شده را برای مبارزه بیشتر با جنایتکاری و امنیت هر دو کشور همجوار مهم شمارده گفت:
کشور افغانستان و کشور تاجیکستان دو کشور با هم برادر و مرز مشترک طولانی با هم دارند. دارای فرهنگ مشترک، دین مشترک و منافع مشترک می باشند. ما در این سفر خود دریافتیم که چطور همکاری‌های نزدیکی را به منظور از بین بردن تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایتکارهای گروهی را تنظیم بکنیم و این همکاری ها را آماده بسازیم.
آقای مقبل افزود مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر همکاری بیشتری کشورهای همجوار را می‌خواهد. به قول او فعلا افغانستان مبارزه با مواد مخدر را گسترش داده به آن موفق شده است که در 22 ولایت این کشور کشت و کار کوکنار را برهم زده تولید مواد مخدر را به صفر رسانیده است که این موضع‌های هممرز با تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان میباشند. و افزود که افغانستان برای کاهش مواد مخدر دیر جان بیش از 1100 پلیسش را باخته است. همچنین تاجیکستان و افغانستان سری مسئله آماده سازی کارمندان برای پلیس افغان در مکاتب حربی و پلیس تاجیکستان اتفاق نظر حاصل کردند. محمد نظر صالحوف وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید بر اساس توافق حاصل شده کارمندان میلیسی افغان در اکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان می توانند تحصیل کنند.
ما قبول کردیم درخواست طرف جمهوری اسلامی افغانستان قاید در آینده دور نزدیک در مکتب های عالی این جمله مقام لیسه جمهوری تاجیکستان تحصیلی کارمندان عمر داخلی جمهوری اسلامی افغانستان پیش بینی شده است.
آقای صالحوف همچنین گفت جانب افغانستان سری مسئله داد و ستد زندانیان در محبس های هر دو کشور از تاجیکستان درخواست همکاری کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان قرار داده است این مسئله را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق وزیران امور داخلی تاجیکستان و افغانستان بر سر تبادل اطلاعات امنیتی. با این مطلب شنونده ارجمند نصف برنامه را هم گذاشتیم و حالا یک نگاهی خیلی کوتاه به چند مطلب نیمه دومی برنامه امروز.
دولت چین گفته است بر فراز رودخانه خینگابی تاجیکستان یک نیروگاهی برقیابی می سازد.
رهبران کشورهای مفصوم به گروه 8 نشست خود در جزیره هوکایدو را انجام دادند.
ساکنان ولایت ختلان از گرمای فصل تابستان و پیامدهای خشکسالی نگرانی دارند.
و در ادامه آن طرح نوی قانون دین این دفعه در قرقیزستان، همچنین نمایشگاه عکس و خاطره های مهاجران کاری در شهر خوروغ.
شنونده ارجمند سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم در ادامه برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه میدهیم.
شب قصه هزار افسانه رو تا
تو گوشم خوندی یا گفته رسیدی از شب بسته به پای پنجرم چرا بیدار بودی شب با عاشقونه هات منو میبردی به رویا به من بگو چرا چرا تو که میرفتی از قصه من چرا خواستی به تو عادت کنم دلم اسیره امروز من تو دست تو گیره اما دیگه فردا خیلی دیره یواش یواش یه روز از قلبم ای وای اگه تو نگاهی عشقت میره امروز من تو دست تو گیره از شب قصه هزار افسانه رو تو گوشم خوندی یا هسته رسیدی از شب قصه چرا هر نیمه شب تو لحظه های خوابای کنار بالشم سبد های ستاره بود صدای تو ترانه بود تو که میره از قصه من چرا خواستی به تو عادت کنم دلم اسیره امروز من تو دست تو گیره اما دیگه فردا خیلی دیره یواش یواش یه روز از قلبم ای وای اگه تو نگاهی عشقت میره امروز من تو دست تو گیره اما دیگه فردا خیلی دیره
خوب ترانه زیبای و عاشقانه بود که با هم شنیدیم و حالا رو میاریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی. در همایش اخیر کمیسیون بین حکومتی اقتصادی تاجیکستان و چین که در پکین برگزار شد، میان این دو کشور در مورد همکاری های طرفین از جمله در بخش انرژی آبی چند سند حسن تفاهم و امضا رسید است. از جمله این سندهای مهم بنیاد نیروگاه سنگوار بر فراز رودخانه خینگا بود است. موضوع را همکاری ما براد یوسفی از دوشنبه ادامه می دهد.
شرکت دیوان الکتریک ای پیرای تو ستاک چین تصمیم گرفت است در فراز رودخانه خینگاب نیروگاه سنگوار را بنیاد کند که اقتدار لایحوی آن برابر به 800 مگاوات و حجم سرمایه تخمینی بنیاد آن حدود 1 میلیارد دلاری آمریکایی است. بر طبق اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان در همایش اخیر بین حکومتی تاجیکستان و چین در رابطه سند حسن تفاهم به امضا رسیده است. در همین حال رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک از پیشنهاد طرح بنیاد نیروگاه سنگوار به جانب چین خبر داد و گفت
نچه گفته شوین تو شرکت تیبی که امن ساختمان سنگوار رو باوده گیرند برای این مسئله را آموخته شدند وزارت انرژی خط ممکنی به امضا رسانده باشند محل این در دریای آبی خینگو بالاتر از مرکزی ناحیه تیل دارد. تا حال اساسناکی تحقیق اقتصادی این لایحه تهیه نشده. بعد از تهیه شدن معلوم میشه.
رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برقی تاجیک بر طبق سندی به امضا رسیده شرکت دیبان الکتریک اپرای تو ستاک چین اساسناکی فنی طرح بنیاد نیروگاه سنگوار را مشخص خواهد کرد که تصمیم است این طرح با اصولی بیوتی انجام شود. با اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان قرارداد بنیاد نیروگاه سنگوار میان تاجیکستان و چین در جریان سفر خودزین تاو رئیس جمهوری چین به دوشنبه در ماه آگوست سال جاری به تصویب خواهد رسید. این در حالی است که سرمایه شرکت های چینی در بنیاد طرحهای انرژی تاجیکستان در این اواخر فعال شده است. با گفته شرکت برق تاجیک بنیاد خطهای بلند شدت انتقال برق در کشور و تهیه طرح اساسناکی فنی نیروگاه های کوچک در رودخانه زرافشان از جمله طرحهایی است که فعلا شرکت های چینی در تاجیکستان روی دست دارند. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید
حاضر توسط قرضهای دولت خطای خط انتقال برق لالزار خطلان ساخته به استفاده داده شده است. همچنین حاضر ساختمانی خط انتقال برقی بلندشدتی 500 کیلووات جنوب شمال از طرف یکی از شرکت های خطایی ادامه دارد. اساسناک کنی تکنیکی اقتصادی یک چند تا نیروگاه آبی دریای زرافشان از طرف شرکت های خطایی تهیه شده.
این در حال است که قبلا شرکت های چینایی توی و سینهیدروی چین با یک بارگی به بنیاد نیروگاه برق آبی نوراباد یک در شرق تاجیکستان توجه ظاهر کرده بودند و نمایندگان این دو شرکت در رابطه در وزارت انرژی تاجیکستان با مقامات صحبت داشته و از محلی در آینده بنیاد شونده نیروگاه نوراباد یک دیدن کرده و معلومات مفصل در مورد این طرح را به دست آوردند و بر طبق نقشه باید این شرکت ها از تصمیم خود در مورد بنیاد نیروگاه مذکور تا انتهای ماه فوریه سال جاری اعلام می داشتند و اما فعلا نیز در مورد کدام یک تصمیم خود در این رابطه خبری نشر نکرده اند. طرح مذکور برابر به 300 میلیون دلار آمریکایی تخمین می شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده باز یک ساختمان نیروگاه برق آبی در تاجیکستان از سوی یک شرکت چینایی. قبلا تاجیکستان چین بر سر یک بنیاد نیروگاه خرد در رودخانه زرافشان هم به سازش رسیده بودند، ولی بعد از آنکه مقامات ازبکستان در کار این نیروگاه دخالت نمودند، جانب چین از ساختمان آن دست کشید. روز چهارشنبه در ژاپن ملاقات سران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان یا G8 کار خود را به پایان رسانید. در نشست جزیره هوکایدو رهبران این کشورها به توافقات نو دست یافتند. آنها قول دادند که تا سال 2050 گازهای گلخانه‌ای را تا 50% کاهش خواهند داد. ولی کاهش گازهای گلخانه‌ای تنها مسئله نبود که در ملاقات G8 در ژاپن بررسی شد. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارش خود میگوید دایره وسیع مسئله ها از جمله از بالاروی نرخ خوراکی در زیمبابوه گرفته تا نرخ نفت در سراسر جهان از موضوعهای مورد بحث در این نشست مذکور بوده است و حالا گزارش او را میشنویم.
جورج بوش رئیس جمهور امریکا در روز اخیر نشست رهبران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان نتیجه های آن را این گونه جمع بندی کرد.
هدف ما دستیابی به پیشرفت در 5 بخش بود. مخالفت به تغییر آب و هوا، تجدید تعهدات برای اجرای موافقت‌آمیز موافقت‌نامه دوحه، مبارزه بر ضد بیماری‌ها در آفریقا، با وجود آوردن اعتماد بر این که G8 مسئول تعهدات خود است و اندیشیدن تدابیر در برابر چالش‌های وابسته به بالاروی نرخ خوراکی و انرژی. من خوشحالم گزارش دهم که ما در همه این بخش‌ها با کامیابی چشمگیر نائل شدیم.
اما ملاقات رهبران G8 با یک چیز در خاطرها خواهد ماند که همه رهبران سرانجام درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای وحدت نظر داشتند. بار اول واشنگتن از تصمیم درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای جانبداری کرد. ظاهرا در این زمینه موضع‌گیری جورج بوش به طور قابل ملاحظه تغییر کرده است. سالها وی این مسئله را رد می کرد و خطر گرمایش زمین را جدی نمی گرفت. ولی در سال 2005 اعتراف کرد که سبب اصلی گرمایش زمین به فعالیت های انسان بستگی دارد. قطعنامه نشست رهبران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای هنوز نهایی نشده است و این گروه باید بعضی اختلافات جزئی را در این باره رفع سازد. مثلا یکی از این مسئله ها این است که آیا با کاهش 50% گازها تا سال 2050 سال جاری نیز داخل خواهد شد یا خیر. این مسئله به ویژه برای امریکا مهم است، زیرا در مرحله کنونی معیار گازهای گلخانه‌ای امریکا طبق مقررات عهدنامه کیوتو نسبت به سال 1990 20% بیشتر است. در همین حال کشورهای اروپایی قصد دارند تا سال 2020 گازهای گلخانه‌ای خود را 20% کاهش دهند. 5 کشوری زود رشد یابنده یعنی چین و هندوستان، برزیل و مکزیکا و آفریقای جنوبی همزمان با ملاقات G8 در ژاپن با هم ملاقات داشتند. آنها قول دادند که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و اجرای این برنامه بلند مدت با کشورهای G8 همکاری خواهند کرد. نشست نوبتی سازمان ملل متحد راجع به این مسئله سال آینده در کوپنهاگ در نظر گرفته شده است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با روزنامه‌نگاران راجع به دورنمای حل این مسئله اظهار خوشبینی کرد.
государства сегодня понимают.
امروز کشورها خطری روندهای کنونی اقلیم را احساس میکنند. آنها از بررسی های عمومی درباره ضرورت حل مسئله های مربوط به تغییر اقلیم و تصمیم های مشخص گذاشتند. طبعا هر کشور وضع خاص خود و رشد اقتصادی خود را دارد. با وجود این امروز این مسئله کسی را بی‌طرف نمیگذارد.
در مورد بالا روی نرخ‌ها کشورهای جی 8 گفتند که آنها برای جلوگیری از این روند و رشد منظم اقتصاد در سراسر جهان در کشورهای علاهیده تدابیر ضروری انجام خواهند داد.
نتایج نشست رهبران کشورهای گروه 8 در جزیره هوکایدوی ژاپن.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله خبری رو ادامه می دهیم. نخستین بانک مالی قرضهای خرد در طول 4 سال فعالیت در تاجیکستان به بیشتر از 6000 ساکن جمهوری وام‌های خرد داده است که نزدیک به 20 میلیون دلار را تشکیل می دهد. امروز در دوشنبه جلسه شورای مدیر عاملان این بانک برگزار شد. تفصیلات بیشتر را در رابطه با فعالیت این بانک در تاجیکستان از همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان با هم می‌شنویم.
نخستین بانک مالی قرضهای خرد بیش از 100 هزار وامهای خرد را به ساکنان تاجیکستان ارائه کرده است. ژاک توریل رئیس شورای مدیرعاملان این بانک امروز پس از نخستین جلسه شورای مدیرعاملان این بانک در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که این بانک طول 4 سال فعالیت در تاجیکستان در کاهش میزان فقر در این جمهوری کمک زیادی کرده است. با گفته وی حجم وامهای ارائه کرده به مردم در طول 4 سال فعالیت نزدیک به 40 میلیون دلاری آمریکایی میرسد. آقای تاریلی گفت که این بانک در شهر دوشنبه، خاروخ، خوجند، غرم، کولاب و 32 ناحیه جمهوری تاجیکستان نمایندگی خود را دارد و با قشر کم بضاعت جمهوری برای صاحب کاری و فعالیت در بخش کشاورزی کمکی مالی میکند. از ژاک توریل رئیس شورای مدیرعاملان این بانک پرسیدم که قرضه سالانه بانک به مشتریان چقدر است.
In average, our interest rates are about 25%.
آقای تاریلی گفت به حساب میانه تروفه قرضه بانکی ما در سال 25% را تشکیل میدهد و این مربوط به آن است که ما با ناحیه های دوردست همکاری داریم. وی گفت راه دور و عدم شرایط فنی ما مجبوریم قرضه سالانه را 25% تعیین کنیم، وگرنه کار ما در تاجیکستان سودمند نخواهد بود. با اعتقاد رئیس شورای مدیرعاملان نخستین بانک مالی وامهای خرد در تاجیکستان، کار آنها در این جمهوری موفق است، زیرا وامها از 500 دلار آمریکایی در سال زیاد نیست و صاحبکاران و کشاورزان با راحتی می توانند این قرض را دریافت کنند و در آخر سال بدون مشکل پرداخت کنند. امروز در دوشنبه نخستین جلسه شورای مدیرعاملان این بانک برگزار شد. آژانسی آقاخان در مورد وامهای خرد، همچنین بنیاد آقاخان در تاجیکستان و کارپوراسیای بین المللی مالی، همچنین بانک رشد آلمان سهامداران این بانک به حساب می آیند و همچنین در شورای مدیرعاملان این بانک ملحق هستند. و ژاک توریل رئیس شورای مدیرعاملان این بانک پس از پایان جلسه امروز از همکاری با سهامداران در این بانک اظهار خوشنودی کرد و گفت که این بانک تصمیم دارد وامهای بیشتری را به مردم تاجیکستان ارائه کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به فعالیت نخستین بانک مالی خرد در تاجیکستان.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو با گزارش از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. تلفیابی زمین های للمی کشتی گندم، بالاروی بهای مواد آزوقه، قیمتی گرانی داروار و دستنارسی آن به کشاورزان در این اواخر باعث یک اندازه به تهلوک افتادن ساکنان ولایت ختلان گشته است. با گفته کارشناسان همکنون در جنوب تاجیکستان مشکل نارسایی غذا در میان آمده و به سر زدن بحران آزوقه در این منطقه تهدید می کند. و اما مقامات ختلان همه مشکل مربوط به غذا در جنوب تاجیکستان را به خشکسالی و هوای بی سابقه گرم این سال ربط می دهند. ادامه موضوع در گزارش همکارم ناصر جانی مامورزاده.
صرف نظر از اینکه مقامات ولایت ختلان با در نظر داشت نارسایی آزوقه و بواروی به شدت قیمت مواد نیازی اولیه، صادرات ارد و گندم محلی را به خارج از کشور متوقف نموده و میگویند میزان واردات ارد و گندم قزاقستان به این ولایت تا 50% افزون شده است. همانا مسئله بحران غذا به جنوب تاجیکستان تهدید میکند. بر اثر خشکسالی حاکم در سراسر کشور، گندم کشت شده در زمین های للمی نواحی پنج دنغره، فرخور، همدانی، جامی و بختر تلف یافته و ضمناً حاصل به مراتب کمتر از انتظارات قبلی مردم به دست آمده است. عبدالعلی اسماعیلوف معاون رئیس ناحیه بختر از بزرگترین نواحی کشاورزی تاجیکستان میگوید تنها در قلمرو این ناحیه 165 هکتار گندم کشت شده حاصل نداده، در نتیجه حدوداً بیش از 330 هزار کیلوگرم گندم از دست رفته است.
اصلاً سالی بود در میدان 165 هکتار زمین للمی ناحیه بختر غله گرفتنیست. ما به نهایت حاصل زیادی چیز داشتیم.
عبدالعلی اسماعیلوف معاون رئیس ناحیه بختر در همین حال اداره کشاورزی ختلان میگوید جهت جلوگیری از خطر گرسنگی و بواروی قیمت مواد غذای نارسایی آن در میدان نزدیک به 60 هزار هکتار کشت دوباره گندم و پلیدی ها براه مانده می شود. به گفته فیضعلی محمدیف کارمند مسئول اداره کشاورزی ختلان، از پن نقشه بندی شده است که امسال در قلمرو جنوبی کشور بیش از 550 هزار تن گندم استحصال شود، اما تا امروزها که موسم دروی غله انجام میپذیرد نقشه مذکور تنها بیش از 50% اجرا شده است. آقای محمدی فیلتی کاهش میزان تولیدات مواد غذایی را در خشکسالی و هوای بی‌سابقه گرم این سال میداند.
این تمام سوالات ما جوهر را در بر میگیرد، برای که وقتی که خشکسالی شود یکم که زراعت کشاورزی حاصل کشان پس میشد، ترتاز محسوس میشد، دویم که این به چرواداری خوشحال نمیرسد. امروز اگر مثال اگر حرارت بلند شود، هر یک زراعت، هر یک مثلا رستنی یک تمپراتوری معینی اپتیمالی را طلب میکند. وقتی که حرارت از حد زیاد بلند شود، این تاثیری منفی میرسد.
فیضعلی محمدیف کارمند مسئول اداره کشاورزی ختلان: مقامات ولایت ختلان همچنین از احتمال گرمسیل و بیش از حد بلند شدن حرارت هوا اظهار نگرانی میکنند، چون امکان دارد در نتیجه اجرای 100% نقشه جمع‌آوری پختن زیر سوال رود. پخته از مهمترین محصولات است که تاجیکستان در برابر الومینیوم آن را به خارج صادر کرده و سودی مالی به دست میآورد.
نگرانی ساکنان و مقامداران ولایت ختلان از گرمای تابستان و پیامدهای خشکسالی، گزارش از همکاری ما ناصر جانی مامورزاده بود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه مجله شانگاهی را میشنوید. اخیراً مقامات قرغیزستان از افزایش تعداد سازمان‌های مذهبی در این کشور اظهار تشویش کرده، راه دیگری مناسبت با آنها را جستجو می‌کنند. ریاست امور دین در قرغیزستان میگوید حالا طرح اصلاح قانون درباره دین و سازمان‌های دینی کشور را تهیه و برای بررسی به پارلمان پیشنهاد میکند. مقامات این ریاست معتقدند که طرح نوی قانون دین، هرچند در راه فعالیت سازمان‌های دینی محدودیت‌های خاص ایجاد نمی‌کند، اما از افزایش تعداد سازمان‌های دینی تندرو در این کشور جلوگیری خواهد کرد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما میرسول فرغانی در شهر بیشکک.
مقامات قرغیزستان از افزایش پیروان سازمان‌های تندرو اسلامی در این کشور ابراز تشویش کردند. قانبک آسمانالیف، مدیر آژانس دولتی در امور دین قرغیزستان، گفته است که در همین حال در قلمرو این کشور بیش از 2000 سازمان های دینی فعالیت میکنند. با گفته آقای آسمان‌علیف همه این سازمان ها طبق امر رئیس جمهور از 14 نویبر سال 1996 ثبت نام شدند که حقوق شهروندان را در باره آزادی وجدان و دین مقرر کرده است. این منبع می افزاید که در قرقیزستان 9 قاضیات، 8 دانشگاه عالی دینی، 5 مدرسه، 47 بنیاد و مراکز و اتحادیه های دینی فعالیت می کنند. با گفته قانبگ آسمان علیف، ولی افزایش تعداد پیروان سازمان تنرب حزب التحریر و پخش ادبیات محتوای بنیادگرایانه در این اواخر باعث تشویش زیاد گشته است. یوسور لاما، مشاور آژانس دولتی در امور دین قرقیزستان و بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز داشت که طرحی نو قانون درباره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، وضعیت را در کشور به اعتدال خواهد آورد.
Ужесточаются моменты в отношении иностранных миссионеров. Жесткий контроль будет именно в отношении миссионеров.
Ба гуфте Юсур Лома, тархи нави канун дар бораи азодии виждан ва созмонҳои динӣ сабти номи мубаллиғони хориҷиро дар кишвар шадидтар хоҳад сохт. Мушовири оҷонси давлатӣ дар умури дини Қирғизистон гуфт ки теъдоди мубаллиғони дин дар манотиқи кишвараш хеле афзуда аст. Маусуф гуфт, аксарияти онҳоро касе назорат намекунад. با گفته یوسور لاما، از این لحاظ ضرورت پیش آمده است که کارمندان امور انتظامی نظارت فعالیت مبلغان دین همچنین سازمانهای دیگر مذهبی را باید پرزور نمایند. موصوف تاکید کرد که در عکس حال وضعیت دینی در قرقیزستان با تشنج روبرو خواهد شد.
نوم زکونی بود پردسماتروسی نمشک جوزکی نورمی، شیم کنیشن مناگی کنفیسی نیسگلاسایدسا.
یوسور لاما میگوید، در حالی که طرح نو قانون در باره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی ترتیب ثبت نام سازمان‌های دینی را در کشورش به تنظیم خواهد آورد، ولی بعضی نمایندگان سازمان‌های دینی این طرح قانون را مورد انتقاد قرار دادند. با گفته مشاور آژانس دولتی در امور دین قرقیزستان، گویا طرح نو قانون حقوق آنها را پایمال خواهد کرد. همصحبتم به دنبال این تذکر داد که در اکثر مدارس دینی کشورش آموزگاران از پاکستان و ممالک عربی آمدند. گفته شد که آنها از برنامه تعلیمی مختلف استفاده میکنند. اما یک نماینده مذهب پروتستانتی که از ذکر نام و ثبت آوازش خودداری کرد میگوید مقامات قرقیزستان قانونهایی را جاری میکنند که فقط از منفیتهای حکومت حمایت مینماید. با گفته این منبع، طرح نوی قانون در باره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی فعالیت سازمان‌های دینی کشورش را محدود خواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
برخورد تازه مقامات قرقیزستان با دینداران این کشور، این هم در حالی است که در تاجیکستان طرح نوی قانون دین و سازمان‌های دینی 2 سال اینجانب بحث و بررسی می‌شود. شنونده ارجمند چون کارگردانی برنامه دست بالا می‌کند و به نهایت برنامه رسیدن را اشاره میکند، پس یک گزارش داریم از بدخشان که با هم میشنوه و این گزارش درباره یک نمایشگاه عکس مهاجران کاری در شهر خروغ است و این گزارش را همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال فرستاده است.
در این نمایش که تحت عنوان تاجیکستان جهان مهاجران کاری برگزار گردید، حیات مهاجران کاری در نقاط مختلف بیرون جمهوری با رنگ‌های گوناگون در عکس او بازتاب و گسترده یافته بود. سردار اوجانسی دولتی بدخشان خورجکور خمشبیک رسلوبیکوف هدف از برگزاری این نمایش رو توسط اکسون نشان دادن جنبه های مثبت و منفی مهاجرت ارزیابی نمود و گفت
بوزمون شیرچوی بوزمون اوقاتی که برای خود تیار میکنن این کنم به سلامتی اونا هم ضرر کنم میرسن.
دلدار رجبوف یک ساکن جوان دعای دوردست مال بارتنگ نوی روشان زور داشت که مهاجرت منتی رو هر کسی با ارنگی تصور میکند، اما پس از شنیده او و دیده او وی به خلاصه آمده است که برایش پول پیدا کردن بر عوض کار فرمایشی در خروغ در قیاس با مهاجرت افضل نقطه بوده است.
صورت ها را تماشا کردم بسیار پیم بوده هم خونت ده خونه میکنم هم سوم هم بگیرم الان میگیرم 500 دلار میگیرم در همین خروغ 100 دلار میگیرم.
اما با قیده میرگل پیغویشوی پک ساکن جوان نویروش قلعه هرچند نمویش اکسو اوید ایوت مهاجران توجیک در ذهنش تصورات اوزننگیز برانگیخته است، اما بنابر نبود جای کار و به خاطر پیدا نمودن سرمایه اندکی لازم برای خانه دارشوی و یا بنیاد منزل، بازم بیشتر جوانان مجبور هستند که روی به غربت نهند.
من همه صورتها را دیدم و معلوم گردید که در مواجهت هم خیلی دشوار است. بچه ها شب و روز کار میکنند، خنک بسیار خنک، باین هم نگاه نکرده بچه ها در هیجا خانه میسازند، زن میگیرند و من هم به مقصد زنگیری و خانه ساختم مجبورم که به مواجهت بروم.
اما نمایش عکس او مربوط به مشکلات مهاجران منتی با ابتکار تشکیلات بین المللی مهاجرت و سازمان ولایتی دستگیری جامعه شهروندی قلم دایر شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروغ.
با این مطلب شنونده ارجمند به پایان مجله شامگاهی روز چهارشنبه 9 ایول سال 2008 میلادی میرسیم. اما شما میتوانید برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را ساعت 6 به وقت دوشنبه دنبال کنید. طول این مدت شما را من کوی مرسیتو از پراگ
و من سفرگل عالمی از شهری دوشنبه همراهی میکردیم. برایتون روز و روزگاری خوش میخواهیم و خدا یار و مددگاری شما باشد.